تصور کنید دولت به شما فقط 72 ساعت فرصت داده تا سیستم‌های کلیدی کسب و کارتون رو در برابر یه حمله سایبری فلج کننده ایمن کنید.
اونم در حالی که هکرها از قبل کلید درهای شما رو تو جیبشون دارن و فقط منتظرن هوا تاریک بشه.
دقیقاً. راستش این صحنه فیلم اکشن هالیوودی نیست. این واقعیتیه که همین الان تو همین 24 ساعت گذشته تو دنیای تکنولوژی در جریانه. خیلی خوش اومدید به کاوش عمیق امروز ما.
سلام به همگی. بله، امروز قراره به اتفاقات خیلی مهمی بپردازیم.
مأموریت ما تو گفتگوی امروز رمزگشایی از خبرنامه تکین مورنینگ موبخ 11 ژوئن 2026 هست. وقتی داشتم منابع امروز رو کنار هم میذاشتم متوجه شدم ما اصلا با یه روز عادی تو اخبار تکنولوژی طرف نیستیم.
به هیچ وجه عادی نیست.
آره، 6 تا اتفاق طوفانی رخ داده که خطوط مقدم هوش مصنوعی، امنیت، اقتصاد و حتی سخت افزار رو کاملا جابجا میکنه.
ببینید، چیزی که این 6 اتفاق رو به هم گره میزنه سرعت وحشتناک پیامدهای اونهاست. هدف ما تو این کاوش عمیق اینه که از تیترهای خبری فراتر بریم.
دقیقاً. قرار نیست اینجا فقط آمار ارقام رو ردیف کنیم و شما رو بمباران اطلاعاتی کنیم.
راستش ما میخواییم با هم سازوکار پنهان پشت این رویدادها رو کالبدشکافی کنیم. میخواییم بررسی کنیم که وقتی هوش مصنوعی اینقدر سریع ارزون میشه و همزمان تورم داره اقتصاد رو له میکنه،
چه تضاد عجیبی هم است.
میخواییم ببینیم این تضاد چطور روی استراتژی کسب و کار شما، کیف پولتون و حتی روی طول عمر دستگاه‌های هوشمندی که همین الان روی مچ دستتون بستید تأثیر مستقیم میذاره.
خیلی خوب. بیایید از مرکز این طوفان شروع کنیم. نبرد قولهای هوش مصنوعی که حالا وارد یه فاز خونینی شده.
بله، جنگ قیمت‌ها.
شرکت آنتروپیک به تازگی مدل کلاد میتوس 5 رو معرفی کرده و راستش اعدادی که منتشر شده کل قواعد بازی رو تغییر داده. تو بنچمارک به شدت سختگیرانه برنامه نویسی یعنی SWE Bench
که بنچمارک خیلی مهمی هم هست.
بله، مدل میتوس تونسته با امتیاز 84.7% مدل GPT-5.5 شرکت اوپن ای آی رو که روی 78.3% متوقف شده بود قاطعانه شکست بده.
آها، ولی فقط بحث عمل کرد نیست، درسته؟
دقیقاً. چیزی که توجه من رو جلب کرد عملکرد مالی اونهاست. درآمد سالیانه یا همون ARR آنتروپیک با یه رشد 88% رسیده به 47 میلیارد دلار، در حالی که اوپن ای آی روی 25 میلیارد دلار جا مونده.
عجیبه نه؟
واقعاً. چطور یه شرکت تونسته تو این مدت کوتاه درآمدش رو به نزدیک 2 برابر رهبر بلامنظر بازار برسونه؟
چیزی که اینجا جذابه اینه که راز این جهش خیره کننده تو درک تفاوت بین کاربر عادی و مشتری سازمانی پنهان شده.
آها، یعنی همون بحث بی تو بی؟
دقیقاً. ببینید، رشد کاربرهای نسخه رایگان چت جی پی تی روی عدد 200 میلیون نفر به یه فلات رسیده و عملاً متوقف شده. ولی آنتروپیک اومد تمام تمرکزش رو گذاشت روی بخش بی تو بی یا همون سازمانی.
با اون مدل خاصشون، درسته؟
اونها با چارچوب هوش مصنوعی قانون اساسی محور یا کانستیتوشنال ای آی وارد میدان شدن. راستش برای یه بانک بزرگ بین المللی یا یه شبکه بیمارستانی کمی باهوش‌تر بودن مدل اهمیت خیلی کمتری داره تا قابل پیشبینی بودن اون.
آره، هیچ بانکی دوست نداره هوش مصنوعیش یهو به مشتری توهمات بگه.
دقیقاً. اونها ابزاری نمیخوان که توی سناریوی خاص اصطلاحاً دچار توهم بشه و اطلاعات غلط یا خطرناک بده. آنتروپیک با این معماری اعتماد محتاط‌ترین سازمان‌ها رو جلب کرده و میدونیم که اونجا حاشیه سود بسیار بالاتره و ریزش مشتری هم خیلی کمتره.
خیلی خوب، بیایید این موضوع رو بازتر کنیم. انگار آنتروپیک فقط به کیفیت اکتفا نکرده و شمشیر قیمت رو هم از رو بسته.
قیمت گذاریشون خیلی هجومی بوده.
آره، مدل میتوس برای هر 1 میلیون توکن فقط 12 دلار قیمت گذاری شده، تو مقابل 15 دلاری که اوپن ای آی برای جی پی تی 5.5 میگیره.
و فراموش نکنید هر دو شرکت در آستانه عرض اولیه سهام یا همون آی پی او هستن.
بله، و دارن میلیاردها دلار پول میسوزونن. گزارش منابع ما نشون میده آنتروپیک حدود 6.5 میلیارد دلار و اوپن ای آی حدود 8.5 میلیارد دلار در سال ضرر میدن.
اعداد وحشتناکیه.
و حالا شنیده میشه اوپن ای آی به فکر یک کاهش قیمت هجومی 30-50% برای تمام سرویساش. میدونی وقتی اینا رو میخوندم یه لحظه احساس کردم برگشتیم به سال 2014.
آها، روزای اول اوبر و لیفت.
دقیقاً. روزهایی که اوبر و لیفت برای بیرون کردن همدیگه از بازار کرایه تاکسی ها رو با میلیاردها دلار سرمایه سوبسید میدادن تا ما رو جذب کنن. با این تفاوت که اینجا ما داریم سوبسید پردازش های سنگین ابرایانه ها رو میدیم.
آه، مقایسه جالبیه، اما یه تفاوت ساختاری خیلی ترسناک اینجا وجود داره.
چه تفاوتی؟
وقتی اوبر قیمت رو پایین می آورد، نهایتاً شما با هزینه کمتری به مقصد می رسیدید. اما وقتی هزینه دسترسی به پیشرفته ترین مدل های برنامه نویسی تا این حد کاهش پیدا می کنه، فقط توسعه دهنده های نرم افزار نیستن که جشن می گیرن.
منظورت هکر هاست.
نه، شما دارید قدرتمندترین ابزارهای تولید کد و اتوماسیون تاریخ رو با کمترین هزینه در اختیار سندیکاهای جرایم سایبری و هکرهای دولتی قرار میدید. راستش این کاهش قیمت عملاً هزینه حمله به زیرساخت‌ها رو به صفر نزدیک کرده.
و این ما رو مستقیما میکشونه به بحران دوم. اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. وقتی ابزار توسعه ارزون میشه، هکرها با سرعتی مسلح میشن که دفاع در برابرشون تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه.
دقیقاً، سرعت حملات بالا رفته.
تو گزارش امنیت سایبری امروز، آمار پچ تیوزده ماه جوان مایکروسافت واقعا نفسگیره. اونا مجبور شدن 206 آسیب پذیری رو فقط توی ماه برطرف کنن.
206 تا تو یک ماه، رکورد تاریخیه.
آره، از این تعداد 63 مورد ارتقای سطح دسترسی بوده و 56 مورد اجرای کد از راه دور. اما کابوس اصلی جای دیگه است.
همون زیرو دی ها.
درسته، 3 آسیب پذیری بحرانی زیرو دی قبل از اینکه مایکروسافت حتی فرصت کنه پچ اونها رو بنویسه تو سطح اینترنت فاش شدن. یکیشون که CVE-2026-4960 هست، مستقیمان http.sys رو هدف قرار میده و اون یکی یه باگ مرگبار تو بیتلاکر هست.
ببینید، برای اینکه عمق این کابوس رو درک کنیم، باید بدونیم HTTP-SYS اصلا چی کار میکنه.
آره، اینو یکم توضیح بده برامون.
این درایور دروازه اصلی ورود درخواست‌های وب تو سرورهای ویندوزیه. وقتی یه زیرو دی این بخش رو هدف قرار میده، یعنی هکر قبل از اینکه سیستم عامل اصلا بتونه درخواست رو بررسی کنه، وارد سیستم شده.
یعنی در رو از لولا در آوردن.
دقیقاً، تعبیر درستیه. یه گروه هکری به اسم Nightmare Eclipse اومده کد اکسپلویت به نام Yellow Key رو برای همین آسیب پذیری ها به صورت عمومی منتشر کرده.
وای.
و حالا آژانس امنیت سایبری آمریکا یا همون سیسا به سازمان‌های فدرال فقط 72 ساعت زمان داده تا این پچ‌ها رو روی سیستماشون اعمال کنن.
72 ساعت. راستش من تو شرکت‌های مختلفی کار کردم. اگه به یه تیم آیتی بگید تو 72 ساعت یه پچ تو سطح کرنل رو روی هزاران سرور نصب کنن، به شما میخندن.
بله، کار وحشتناکیه.
آخه نصب بدون تست چنین پچ‌هایی میتونه کل دیتابیس ها رو از کار بندازه. اگه دولت آمریکا با اون همه بودجه فقط 72 ساعت برای دفاع وقت داره، یه کسب و کار متوسط یا کوچیک که اصلا تیم امنیت اختصاصی نداره چه شانسی خواهد داشت؟
تقریبا هیچ شانسی.
انگار بخوایم موتور هواپیما رو در حالیه داره با سرعت به سمت زمین سقوط میکنه تعمیر کنی.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که ماجرا چقدر وخیمه. بدتر از همه اینه که مهاجم ها دیگه از سرورهای بزرگ برای حمله استفاده نمی کنن.
پس از کجا حمله می کنن؟
از داخل خونه های ما. گزارش امروز به گسترش یه باتنت چینی به اسم JDY اشاره میکنه که یه رشد 130 درصدی داشته و حالا بیش از 1500 دستگاه روتر خونگی SOHO و تجهیزات اینترنت اشیا رو آلوده کرده.
صبر کن ببینم، یعنی مودم وایفای گوشه اتاق نشیمن؟
بله، دقیقاً همون.
آخه چرا یه هکر دولتی باید به مودم خونگی من نفوذ کنه؟
چون مودم شما پنهان ترین نقطه برای شلیکه. این شبکه مثل یه باتنت از سرویس عمل میکنه. هکرهای دولتی از مودمهای خونگی استفاده میکنن چون ترافیک اونها کاملا عادی و مشروب به نظر میرسه.
آها، پس فایروال های سازمانی رو اینطوری دور میزنن.
دقیقاً، وقتی آسیب پذیری هایی مثل همین باگ های اخیر مایکروسافت منتشر میشن، باتنت جی دی وای میتونه تو کمتر از 6 ساعت تمام اهداف آسیب پذیر تو خاک آمریکا رو اسکن کنه.
6 ساعت.
و جالبه بدونید که 60% تمرکز این شبکه روی زیرساختای حیاتی آمریکاست. پس اگه شما به عنوان شنونده فکر می‌کنید امنیت سایبری فقط مشکل مدیرهای شبکه است، سخت در اشتباهید.
آره، دستگاه‌های ارزون قیمت گوشه خونه ما حالا شدن پیاده نظام یه جنگ سایبری تمام یار. واقعا تکان دهنده است. خب ما تا اینجا درباره نبرد میلیارد دلاری هوش مصنوعی و تجهیز عرشی از مودمای خونگی صحبت کردیم، اما تمام این پردازش‌های عظیم و این مسابقه تسلیحاتی امنیت یه سوخت مشترک نیاز دارن، پول.
و اینجاست که می‌خوریم به دیوار سنگی اقتصاد.
دقیقاً، گزارش اقتصاد کلان خبرنامه امروز یه شوک بزرگ به بازار وارد کرد. تورم آمریکا یا همون CPI تو ماه می 2026 رسیده به 4.2%
که بالاترین حد تو 3 سال گذشته است.
آره، و بلافاصله باعث سقوط 334 واحدی شاخص داو جونز شد. به نظر میرسه دلیل اصلی این تب تورمی افزایش قیمت نفت به 94 دلار تو هر بشکه باشه که به خاطر تنش‌های جنگ ایرانه، چون هسته تورم که انرژی و غذا رو حذف میکنه روی 2.9% ثابت مونده.
واکنش‌ها به این آمار تورم خیلی جالبه چون شکاف عمیق سیاست و اقتصاد رو نشون میده.
چطور؟
از یه طرف رئیس جمهور ترامپ توی واکنش صریح به خبرنگارها گفت من عاشق تورمم.
عجب.
استدلالش اینه که نفت گرون باعث رونق تولید کننده های انرژی تو داخل آمریکا میشه. ببینید، ما اینجا فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی باید منطق پشت این حرفها رو ببینیم. برای بخش انرژی این واقعا یه خبر خوبه.
درسته.
اما از اون طرف اقتصاددان‌ها هشدار میدن که این تب تورمی فدرال رزرو رو توی موقعیت بسیار خطرناک قرار داده، وضعیتی که بهش میگن سگانه غیر ممکن فدرال رزرو.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ قبل از اینکه وارد این سگانه بشیم من اینجا یکم گیج شدم.
بفرمایید.
ببین، از یه طرف میگیم آنتروپیک و اوپن ای آی دارن سالی مجموعاً 15 میلیارد دلار ضرر میدن تا بازار رو بگیرن. خب این پول باید از یه جایی تأمین بشه دیگه.
قطعاً.
اما از طرف دیگه گزارش میگه سرمایه گذاری خطرپذیر یا همون VC با یه افت 35% مواجه شده. حتی بیتکوین هم به عنوان پناهگاه دیجیتال واکنشی نشون نداده و روی 61,000 دلار متوقف مونده.
ترس سرمایه گذار هست.
خب صبر کن. صنعت تکنولوژی چطور ممکنه تا این حد تشنه پول باشه در حالی که خود پول داره از بازار فرار میکنه؟ این پارادوکس چطور کار میکنه؟
این یک سوال مهم رو به وجود میاره و دقیقاً همون جاییه که سگانه غیر ممکن فدرال رزرو خودش رو نشون میده.
خب برامون بازش کن.
ببینید، بانک مرکزی سه تا راه داره. یا باید با افزایش تهاجمی نرخ بهره بره به جنگ تورم 4.2% که تو این صورت خطر رکود تو سال 2027 قطعیه.
منطقیه. راه دوم چیه؟
یا باید کلن تورم رو نادیده بگیره که اینطوری اعتبار خودش رو ویران میکنه. و یا راه میانه رو انتخاب کنه که تهش به رکود تورمی یا استگفلیشن ختم میشه.
پس تو هر سه حالت اوضاع خرابه.
بله، تو هر سه حالت پول گرون میشه، سرمایه گذارای خطرپذیر یا VC ها دقیقاً به همین دلیل 35% عقب نشینی کردن. راستش، اونا دیگه به وعده های طولانی مدت و رویاهای 10 ساله هوش مصنوعی پولی نمیدن.
پس اون دوران رویایی استارتاپ ها تموم شد.
کاملاً، دوران رشد به هر قیمتی تموم شده. حالا مفهومی به نام اقتصاد واحد یا یونیت اکانومیکس حرف اولو میزنه.
منظور چیه؟
یعنی شرکت ها باید ثابت کنن که در ازای پردازش هر 1 میلیون توکن هوش مصنوعی همین امروز و تو همین تراکنش حاشیه سود دارن. وقتی پول نایاب میشه، زنده موندن فقط به بهینگی بستگی داره.
آها. و اگه بقا تو دنیای تکنولوژی امروز به بهینگی و کاهش هزینه های پردازش وابسته است، پس نرم افزار دیگه نمیتونه معجزه کنه.
دقیقاً، ما به سخت افزار جدید نیاز داریم.
و اینجاست که وارد بخش چهارم منابع امروز میشیم، مسابقه تسلیحاتی سخت افزار. تو نمایشگاه کامپیوتکس 2026، انویدیا بمبی به اسم پردازنده RTX Spark رو منفجر کرد.
یه شاهکار مهندسی.
آره، یه سوپر چیپ مبتنی بر معماری ARM که قرار ویندوز رو اجرا کنه. ما داریم درباره یه قول پردازشی صحبت می‌کنیم که پردازنده 20 هسته‌ای گریس و 6144 هسته گرافیکی بلکول رو زیر یه سقف جمع کرده.
دازنده تون توازن عجیب بین قدرت و مصرف انرژی. انویدیا ادعا می‌کنه لپتاپ‌های مجهز به RTX Spark میتونن با قدرت یه کارت گرافیک رد بالای RTX 5070 کار کنن.
که قدرت خیلی زیادیه.
بله، اما همزمان 22 ساعت عمر باتری بدن. این یه شلیک مستقیم به دوتا جبهه هست.
کیا؟ اینتل و اپل؟
دقیقاً. از یه طرف انحصار تاریخی معماری X86 که تو دست اینتل و AMD بود رو با خطر انقراض مواجه میکنه و از طرف دیگه تراشه های سری M اپل رو که تا امروز تو بهره‌وری انرژی بی‌رقیب بودن به چالش میکشه.
قیمت این لپتاپ ها چقدره؟
پیشبینی میشه پاییز امسال بین 1800 تا 2500 دلار قیمت داشته باشن. انویدیا با یه نقشه راه چند نسلی که شامل بلکول، روبین و بعدش روزا فاینمن میشه نشون داد که برنامه تهاجمی و بلند مدتی داره.
اما راستش اجازه بدید به روی تاریک این سرعت سرسام‌آور پیشرفت سخت افزاری نگاه کنیم. چون در نهایت این مصرف کننده است که تاوان این مسابقه رو با جیب خودش میده.
بله قطعاً، هزینه‌های پنهانی داره.
به تصمیم جنجالی اپل تو کنفرانس WWDC 2026 نگاه کنید. اونا رسماً اعلام کردن که سیستم عامل جدیدشون یعنی WatchOS 27 پشتیبانی از 5 مدل ساعت هوشمند رو به طور کامل قطع میکنه.
5 مدل؟
آره، ما داریم درباره اپل واچ سری 6, 7, 8 نسخه اورجینال اولترا و SE نسل دوم صحبت می‌کنیم. اپل میگه برای اجرای قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی و اون سیری مکالمه محور فقط پردازنده‌ی S9 به بالا قدرت کافی دارن.
که البته از نظر فنی بیراه نمیگن.
میدونم، ولی این من رو واقعا عصبانی میکنه. انگار شما یه ماشین لوکس خریدید، بعد فقط 2 سال بعد به شما میگن چون سیستم ضبط و پخش جدیدی به بازار اومده که روی داشبورد شما نصب نمیشه، دیگه حق نداری تو اتوبان رانندگی کنید.
مثال خیلی خوبیه.
آخه اپل واچ سری 8 فقط 2 سال پیش با قیمت 399 تا 499 دلار فروخته میشد. شرکتی که همیشه تو تبلیغاتش ادعای حمایت از محیط زیست داره، چطور یک گجت 2 ساله رو به یه تکه زباله الکترونیکی تبدیل میکنه؟
ببینید، عصبانیات شما کاملا منطقیه، اما بیاین مکانیزم فنی پشت این تصمیم رو یه کاربرد شکافی بکنیم.
باشه، بگو گوش میدیم.
اگه یادتون باشه تو بحث قبلی گفتیم که اجرای ابری هوش مصنوعی هزینه بره و از نظر حریم خصوصی هم برای خیلی از کاربرا قابل قبول نیست. بنابراین کل صنعت تکنولوژی داره به سمت آن دیوایس AI اینفرنس یا اجرای محلی هوش مصنوعی روی خود دستگاه حرکت میکنه.
درسته.
خب، پردازش محلی به واحدهای پردازش عصبی یا همون NPU‌های بسیار قدرتمندی نیاز داره که تو معماری تراشه‌های قدیمی‌تر اپل وجود ندارن. یعنی از نظر ریاضی و فیزیکی تراشه سری 8 اصلاً نمیتونه مدل‌های زبانی جدید رو اجرا کنه.
خب اینو میفهمم، ولی نمیتونستن حداقل آپدیت‌های امنیتی و غیر هوش مصنوعی رو بهشون بدن؟
آها، انتقاد شما دقیقاً همینجا وارد میشه به استراتژی اپل. اونها میتونستن امکانات دیگر رو برای مدل‌های قدیمی‌تر عرضه کنن، اما با یه قطع پشتیبانی ضربتی عملاً وفاداری مشتری رو فدای درآمد کوتاه مدت کردن.
دقیقاً.
این نشون میده که تو دوران گذار معماری، شرکت‌ها برای جبران هزینه‌های سنگین تحقیق و توسعه، چرخه تعویض دستگاه‌ها رو با خشونت تمام کوتاه می‌کنن. به همین خاطر ما به شنونده ها توصیه می کنیم تو خرید عجله نکنن و همیشه نقشه راه سخت افزاری رو در نظر بگیرن.
خب اگه بخوایم تمام این قطعات پراکنده رو کنار هم بذاریم و تصویری که خبرنامه 11 ژوئن 2026 به ما میده رو درک کنیم، به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ ما سفر طولانی تو این کاوش عمیق داشتیم.
بله، تصویر نهایی اینه که ما توی تقاطع تاریخی بسیار بی‌رحم ایستادیم. از یه طرف هوش مصنوعی به لطف رقابت سنگین شرکت‌های مثل آنتروپیک و اوپن AI به سرعت داره ارزون میشه. اما این فراوانی قدرت پردازش شمشیر دولبه است، چون سرعت تهدیدات و حملات سایبری را به مقیاسی رسونده که حتی نهادهای دولتی زمان کافی برای دفاع ندارن. همزمان تورم 4.5% منابع مالی رو میبله و دوران پول ارزون تموم شده
و شرکت‌های سخت افزاری هم دارن گجت‌های ما رو منسوخ میکنن.
بله، با سرعت بی سابقه‌ای دستگاه‌هایی رو که همین یکی دو سال پیش خریدیم از رده خارج می‌کنن تا بتونن هوش مصنوعی رو اجرا کنن.
پس تو این طوفان تکنولوژی بی تفاوت بودن و یه جا ایستادن دقیقاً مساوی هست با عقب افتادن و سقوط کردن. برای شما که شنونده ما هستید، پیام امروز خیلی روشنه. باید مطلع بمونید، اخبار رو دنبال کنید، امنیت مودم ساده خونگیتون رو جدی بگیرید و موقعی خرید با چشم باز عمل کنید.
دقیقاً.
اما قبل از اینکه این گفتگو رو به پایان ببریم، میخوام شما رو با یه فکر جدید تنها بذارم که راستش تو طول این بررسی ذهن من رو به شدت درگیر کرد.
میشنویم.
به این سناریو فکر کنید. شرکت‌ها دارن با هم می‌جنگن تا مدل‌های هوش مصنوعی اونقدر ارزون بشن که استفاده ازشون برای من و شما تقریباً رایگان باشه. اما از اون طرف برای اینکه بتونیم از این قابلیت‌ها استفاده کنیم، مجبوریم هر دو سال یک بار لپتاپ‌های 2500 دلاری و ساعت‌های گرون قیمت بخریم.
که اصلا منطقی به نظر نمیاد.
بله. آیا در واقع هزینه این هوش مصنوعی ارزون رو با یه مالیات سخت افزاری اجباری از جیب ما پرداخت نمی‌کنن؟ و اگه اینطوره، آیا آینده ما را به دو دسته تقسیم نمی‌کنه؟ کسانی که توان پرداخت این مالیات سخت افزاری رو دارن و کسانی که با دستگاه‌های منسوخ جا می‌مونن و از جریان اصلی جامعه حذف میشن؟ حتما بهش فکر کنید.
سوال بسیار عمیقیه.
از اینکه تو کاوش عمیق امروز همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزاریم. تا گفتگوی بعدی مراقب اطلاعات، کیف پول و البته گجتاتون باشید. خدا نگهدار.